سلام، به پادیاب خیلی خوش اومدین. من مژدم و خیلی خوشحالم که در یه اپیزود دیگه در کنار شما هستم. عنوان این اپیزود قیمت‌گذاری در پروژه‌های معماری هست. حامی مالی این قسمت از پادیاب مجموعه الکسا، تولید کننده و عرضه کننده درهای اتاقی، لابی و درهای ضد سرقت است. مجموعه الکسا با هدف ارتقای کیفیت در تولید به خصوص درهای مقاوم نسبت به آب شروع به کار کرده و خیلی از پروژه‌های ما رو چه در اهواز، تهران و شمال ایران طراحی و ساختشون رو انجام داده. خوش آمد میگم به شما آقای بزرگمنش و خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
سلام مژده، منم به تو و همه بچه‌ها سلام میکنم. خیلی خوشحالم دوباره یه اپیزود دیگه شد و ما میتونیم با هم دیگه کلی گپ بزنیم. توی این مدت من خیلی ارتباط گرفتم با بچه‌ها. خوشحالم که پادیاب و دوست داشتن مرتب استوری میکنن و میدونم که فکر میکنم پادیاب راه خودش رو پیدا کرده و تاثیرگذاریش رو پیدا کرده و این دقیقاً همون هدفی بود که من و تو از روز اولی که این باز رو شروع کردیم داشتیم. برو بریم.
موضوع این اپیزود قیمت گذاری در پروژه معماریه. به نظر من خیلی موضوع جالب و متفاوتیه. میخوام بدونم که چرا این موضوع انتخاب کردیم.
آره، چند روز پیش یکی بهم دایرکت داد که من خیلی دلم میخواد قیمت پروژه هام رو بالا ببرم و بتونم فرصت اینو پیدا بکنم که متریال خفن‌تری رو استفاده بکنم و خروجی بهتری داشته. این موضوع رو من یه توضیح بدم. منظور ما اینه که چطور بتونیم پروژه هامون رو قیمتش رو بالا ببریم که متریال خفن‌تری استفاده بکنیم، تنوع متریال بیشتری داشته باشیم و قطعاً خروجی متفاوتی رقم بزنیم. حقیقتش جوابش انقدر طولانی شد که تصمیم گرفتم این موضوع رو تبدیل به یک قسمتی از در واقع پادکست بکنم و موضوع این پادکست رو به این اختصاص بدم.
توی خاطرات به جز تو برگ یاد همه پژمرد، آخرین لحظه بودن زیر بار غم تمام، چقدر امشب تو سکوتم کوچه بازت رب تو داره.
خب مجد، دلت میخواد بدونی که چجوری جوابشو دادم؟
بله حتما.
اوکی، بیا از اینجا شروع کنیم. چند تا سوال ازش پرسیدم. بهش گفتم مسیر هدف گذاری یک سال گذشته یا یک سال آیندت رو میشه به من بگی؟ گفت هدف گذاری خاصی ندارم و هیچ هدفی برای خودم ننوشتم، ولی تصمیم گرفتم پروژه هام رو خیلی خفن تر انجام بدم. دوباره ازش پرسیدم چند درصد میخوای مبلغ پروژه هاتو افزایش بدی؟ بهم گفت درصد؟ منظورتو نفهمیدم. اصلا متوجه منظور من نشد. بهش گفتم کدوم بخش از پروژه هات رو قوی تر انجام میدی یا مهارت بیشتری در اونها داری؟ بازم به من گفت که منظورتو متوجه نشدم.
چه جالب، به نظر من خیلی از بچه‌ها برای این سوالا جواب خاصی ندارن یا حتی بهش فکر نکردن. به نظر شما چه بایدها و نبایدهایی رو باید برای رسیدن به جواب این سوالات بدونن؟
آره دقیقاً. به این شاید من اصلا اینا فکر نمی کنم، بچه ها فکر نمی کنن که جواب این سوالا چقدر مهم باشه. اگه بدونن چقدر جواب این سوالا میتونه تو تأثیر بذاره تو روند شغلیشون، قطعا براشون وقت میذارن، جوابای قاطع و در واقع منحصر به فردی براش پیدا میکنن. بیا اول در مورد نبایدها صحبت بکنیم. یکی از آیتمایی که توی این مسیر باید در نظر داشته باشیم اینه که نباید اهداف، یعنی باید از در واقع اهداف کلی داشته باشیم، کلی گویی نکنیم. ارتقای کیفیت پروژه ها اگه بخواین در واقع افزایش پیدا بکنه، اول از همه باید از داشتن اهداف کلی پرهیز کنیم. مثلا همین کلی گویی که آقا من میخوام قیمت پروژه هام افزایش پیدا کنه، 5 برابر بشه، 2 برابر بشه. خب چه جوری، از کی، از کجا، از چه تاریخی؟ این خیلی جزئیاتی داره که باید به جزئیاتش فکر بکنید، کلی گویی نکنید. مثلا به جای اینکه بگیم من توی یک سال میخوام مثلا قیمت پروژه‌ام افزایش پیدا بکنه، بگین هر 3 ماه یک بار من 15% میخوام قیمت پروژه‌امو افزایش بدم. حالا اصلا تو بخش طراحی فرض کنید، نه تو اجرا. من میخوام یه دفعه شما نمیتونید قیمت طراحیتون رو 2 برابر کنید. ما قبلا هم به این موضوع پرداختیم. مثلا بیایم هر 15% رو تقسیم کنیم 3 ماه یک بار 15% افزایش بدیم. این فارق از بحث تورم، یعنی اون بحث پلن شخصیه. اشتباه بعدی مقایسه خودتون با دیگرانه. ما بازم در مورد موضوع صحبت کردیم. واقعا اهدافتون رو با خود واقعیتون تطبیق بدین. تو این مسیر قبلا هم گفتیم مقایسه دزد شادیه. یعنی شما با مقایسه کردن فقط دارین خودتون رو آزار میدین. اشتباه بعدی اینه که باید برای خودتون و اهدافتون و رسیدن به این اهداف به خودتون فرصت اشتباه کردن بدین. توی این مسیر خیلی مصیبت میکشین. تغییر در هر بخشی کلی هزینه داره، کلی آزمون و خطا داره، ولی باید ایمان داشته باشین که این تغییر میتونه شما رو به نقطه بهتری برسونه. این مهمترین بخش این ماجراست. نکته بعدی، فکر نکنید با همون لایف استایل میتونید نتیجه رو تغییر بدید. یعنی اگه قیمت پروژه هاتون رو یک سال میخواین دو برابر بکنید، با لایف استایل قدیمیتون نمیتونید به این دسترسی پیدا کنید. من خیلی از بچه ها رو میبینم که میگه من اصلا جیمم رو با هیچی عوض نمی کنم. اوکی؟ من باید سالی دوبار مسافرتم رو برم، من کتاب نمیخونم، پادکست گوش نمیدم، من هفته سه بار باید برم کافه و خیلی از چیزهای دیگه. واقعا تغییر تو لایف استایلتون خیلی مهمه. توی بخشای دیگه هم بهش میرسیم، قبلا هم در مورد صحبت کردیم که چقدر مهمه. شما نمیتونین افزایش بدین قیمت پروژه هاتون و کیفیتتون رو افزایش بدین تا زمانی که لایف استایلتون تغییر ندین. اشتباه بعدی اینه که تمرکز ما اکثرا تمرکزمون رو خودمون نیست. هدف زندگیتون رو بچه ها فدای نظر و حرف دیگران نکنید. نه کاری رو برای تشویق و دیده شدن انجام بدین، نه از تخریب کسی ناراحت بشین و بترسین. اگه کاری رو انجام میدین برای خودتون و در راستای اهداف خودتون انجام بدین. اوکی؟ خیلی مهمه که تو این مسیر بچه حرف گوش کنی نباشید و خیلی با دیگران مشورت نکنید. من میبینم برای یه کار کوچیک ماها تصمیمتون رو به تعویق میندازین، چون فکر میکنین اگر با هزار نفر مشورت بکنین اونها کمک میکنن تا تصمیم بهتری بگیرین، در صورتی که تو کشور ما سرعت عملی کردن اهدافتون و تصمیماتتون نقش خیلی مهمتری داره. اوکی؟ این تا اینجا.
آقای بزرگ من، شما خیلی وقتا به من میگین اشتباه نکردن مهمتر از انجام دادن کار درسته. حالا اصلا کار درست چیه؟ نه. و بچه‌ها چه کاری باید انجام بدن؟ یا بهتر سوالمو اینجوری بپرسم، برای افزایش قیمت و جذب کارفرماهای بهتر و به نسبت اون خروجی بهتر چه کاری ما باید انجام بدیم؟
خب مجد شنیدی میگن بخواه تا به تو داده شود. من فکر میکنم کلید واژه این سوال هدف گذاریه. به مجد برای دست پیدا کردن به این موضوع باید هدف گذاری بکنیم و روند هدف گذاری ماست که ما انگیزه میده. اگر بی انگیزه هستین هدف گذاریتون ایراد داره. من همیشه به همه میگم اگر فکر میکنین بی انگیزه این، باید ببینین رو هدف گذاریتون یه تجدید نظری بکنین. به جای اینکه این بی انگیزگیتون رب بدین به رهبر و رئیس جمهور و آلودگی و هوا هزار و یک داستان دیگه، برین رو هدف گذاری خودتون کار بکنین. هدف‌های جدی، سخت و چالش برانگیز. حالا خیلی این وسط میان میگن هدف‌های آسون، هدف‌های لطیف، هدف‌های نایس و این موضوع رو الغا میکنن که همه میتونن به هر چی میخوان دست پیدا کنن. اتفاقا اهداف سخت و چالش برانگیز باعث عملکرد بهتر ما میشه و این موضوع سالها در موردش تحقیق شده و این مطلب کاملا علمیه و حرف من نیست. و این موضوع اساسا راز پایداریه و ذهن ما رو متمرکز میکنه. ببین خیلی الان به نظر من به واسطه سوشال مدیا تمرکز نیست. ما خودمون الان پرسنلی که میان پیش ما کار میکنن دیدی تمرکز ندارن.
بله.
پس اگر تمرکز ندارین هدفتون سخت و وسوسه انگیز نیست. اوکی؟ به نظر من اهداف سخت هستش که باعث توسعه هر کسب و کار میشه. پس اگه میخواین کسب و کارتو گسترش بدی، قیمتتو افزایش بدی، اینو بدون که اهداف سخت باید انتخاب بکنی. هدف داشتن باعث میشه دست از خودخوری و خودتخریبی برداری. نمیشه، گرونه، سخته، ایراد داره، ایرانه. اینجا تو ایران اصلا مگه میشه هدف گذاری کرد؟ پس اگر هدفی داشته باشی، هدف سختی باشه، هدف چالش برانگیزی باشه، وسوسه انگیزی باشه، این هدف کمک میکنه که دست از خودتخریبی برداری و این موضوع خیلی مهمیه.
چرا؟ چون مسیر مشخصه وقتی که هدف داریم.
دقیقا.
خب برای هدف گذاری چی کار کنیم؟
چی کار کنیم؟ ببینین، اول از همه باید دست از کمال‌گرایی بردارید. من نمیگم در شأن مجموعه و برندتون رفتار نکنید. میگم اجازه ندین کمال‌گرایی سرعتتون رو کند بکنه. باز آیتم سرعت مسئله بسیار مهمه. مورد بعدی، سنگ بزرگ علامت نزدنه. شما نمیتونی ظرف 10 روز 8 کیلو اضافه کنی، ولی میتونید ظرف 3 ماه 8 کیلو اضافه کنید. برای اهدافتون زمان بذارید. باز دوباره الان یه سری از بچه‌ها میخوان به یه موضوعی برسن، دنبال راه میون برن، دنبال مقایسه کردن خودشون با دیگرانن و این مسیر رو براشون تار میکنه. دنبال دوتا خرگوش دویدن فقط شما رو خسته میکنه. از اینجا به بعد فکر میکنم مجده جواب من به تمام سوالای بچه‌ها خیلی میشه مهم‌تر باشه. لیست متریال آخرین پروژه‌تون رو در بیارید.
خب
اوکی، بیاین یه کمی در واقع ببریم تو پروژه این موضوع رو، یه کمی تخصصی تر بهش جواب بدیم. اگه قرار هست مبلغ قراردادتون رو 20% افزایش بدین، ببینید باز دوباره من میگم افزایش مبلغ قرارداد به معنی سود بیشتر نیست، به معنی کار خفن‌تر، خروجی خفن‌تر و برندسازیه. دوباره الان نرید دنبال بازی مالی، چون تا برندسازی نکنین مالی سراغتون نمیاد. توی پروژه میاد، تو 10 تا پروژه پسش میدین. ببینین اگر اینجوری بگم، اگه قرار هستش مبلغ قراردادتون رو 20% افزایش بدین، پس باید در بخش‌های مختلف این کار رو انجام بدین. مثلا کاتگوری‌های مختلف. سرویس بهداشتی شامل چه بخش‌هاییه؟ روشویی، کابین دوش، شیرالات، کاشی و سرامیک. حتی شاید کفشور هم بشه بهش اضافه کرد. کابینه صفحه روی است، نورپردازی، یراق‌آلات و نمای کار و جنس بدنه و این داستانه. آره، نورپردازی گفتم. نورپردازی هالوژن، نورای مولتی ترک، پنل‌های گچی، لوستر و بخش‌های مختلف. یعنی شما باید کاتگوری‌های مختلف رو بخش بندی بکنید. اگه قرار پروژه من 20% افزایش پیدا بکنه، یه دفعه سرویس بداشی 20% نمیره بالا، سرامیکش 5% افزایش پیدا میکنه. آرزم به خدمت شما، کفشوشو میخوام تغییر بدم، دارم برندسازی میکنم دیگه، خطی میکنم افزایش پیدا میکنه. روشویی رو میخوام از جنس چوب بسازم، پلای وود میکنم افزایش پیدا بکنه. و این یه براینده، یه مسیره. تو بحث کابینت هم همین هستش. نکته بعدی که خیلی مهمه، بخش هایی رو که در اون مهارت دارین و یا تجربه بیشتری دارین رو مشخص کنید. بخش هایی که منظور من هستش که تاثیر بیشتری روی فاینال یا فینیشینگ پروژه هاتون دارن. نمیتونین تو این مرحله بگین خب پروژه است دیگه. نه آقا، ما خودمون به این نتیجه رسیدیم که کارهای چوبی خیلی به ما کمک میکنه تو اون. یعنی ما تفاوتمون تو کیفیت کارهای چوبیه. خب شاید پروژه اول مثلا تشخیص دادی که شما مثل ما تو بحث کارهای چوبی میتونی خیلی تاثیرگذارتر عمل بکنی. شاید تو پروژه اول نتونی در کابینت و پشت، مثلا قطعا قبل از این ممبران کار میکردی، حالا میخوای پروژه تو لحاظ کیفی افزایش بدی، میای سراغ رنگ پلی‌اورتان. من این نکته بگم، الان خدا رو شکر کل احواز شده رنگ پلی. بچه رنگ پلی‌اورتان هم ته کابینت نیست، الان ما داریم یه کارهای دیگه میکنیم. حالا ما میگیم رنگ پلی‌اورتان، همه فکر میکنن دیگه الان خفن ترین کاری که میشه تو بخش کابینت انجام داد رنگ پلی‌اورتان. نه به خدا، این نیست. ولی حالا برای اینکه ملموسه میگم، شاید تو پروژه اول نتونید درب کابینت رو پشت رو رنگ کنید، مهم نیست. خب همین که دیگه ممبران کار نکنی و بذاری کنار و درب‌ها رو یک رو رنگ پلی. ببین شما رنگ پلی‌اورتان که می‌خواید بکنید، متراژ رنگ خیلی تاثیرگذاره تو قیمت گذاریتون. اینو کسایی که کار میکنن میدونن. برای اینکه صرفه‌جویی کنین، قیمت رو کاهش بدین، میان چی کار میکنین؟ یه رو رنگ میکنین. ما خودمون اینجوری شروع کردیم. یعنی میام ام دی اف یه رو خام میگیریم، یه رو سفیده. رنگ صورتی مثلا میکنه، دره که باز میکنه پشت سفیده در کابینه، که حالا پشت کاره، مهم نیست. ولی یه دستاورد رو به جلوه دیگه. شاید توی پروژه اول کارفرما قبول نکنه در سرویس بهداشتی رو پلای وود کار بکنه. اوکی؟
بله،
مهم نیست. یا شاید کمدها رو قبول نکنه مثلا کلا مثلا رنگ پلی‌اورتان کار کنه. ایبی نداره. گل قضیه نمای کار کابینت رو ببر تو رنگ پلی‌اورتان، کمدها رو با یه کیفیت خیلی خوب MDF کار بکن، مثلا MDF فرامید کار بکن، ایرادی نداره. یواش تمرکز کنید روی یک حوزه کلیدی از نظر خودتون تو بیزینستون و از خودتون یه اثر انگشت خفن به جا بذارید. خب و روی اون زوم بکنید، روی اون فوکوس بکنید و تولید محتوا کنید. اوکی، حالا اینجا پیج هم اهمیت پیدا میکنه. پیج، آقای معمار، خانم معمار، هفته دیزاین معماری نیست. پیج تولید محتوا از این شورون به شورون نیست. پیج اینجا به دردت میخوره. پیج اینجایی که رفتی یه اثری خلق کردی و و تو میتونی با توجه به اون اثری که خلق کردی از خودت و برند دفاع کنی. شبیه هیچ کس نیستی. خدایی تو اکسپلور تو این هفته دیزاین تهران ویدیوهایی که میدیدی همش یه شکل نبود؟
بله.
یعنی در اساس همه بود دیگه، یعنی چیز عجیب غریبی نبود. نکته خیلی، من چند تا تو این پادکست چند تا نکته خیلی 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 مهمه، این سه تا خیلی دارن، اینا رو میخوام بگم. ذهن ما وقتی یمینه دارین حساب شده عمل میکنید و به سمت هدفتون حساب شده پیش میرین، کمک میکنه که شما دست از دستاوردهاتون لذت ببرین و این مسیر آسون تر میشه. یعنی ذهن شما هم میبینه که شما ممبران رو گذاشتی کنار، حالا یه رو رنگ کابینت کردی، چون ما بازی ذهن خیلی برام مهمه، خب اومدی توی بازی جدید، به این بازی وفادار بودی، زحمت کشیدی، جلسه گرفتی با مشتریت و این تغییر رو تو پروژه رو انجام دادی، کمک میکنه تو از این مسیر، یعنی هبت انرژی میده، کمتر خسته میشی، این روند فرسایشی پروژه معماری رو خیلی کم میکنه. خیلی ها فکر میکنن ما با کارفرما چالش نداریم. چرا چالش داریم؟ ولی چون مسیر خیلی قشنگه و از مسیرمون دستاوردمون لذت میبریم، کارفرما همیشه توی حاشیه است، میدونی نمیتونه رو ما تاثیر بذاره. من خودم تو شروع کار پروژه ها پروژه ها دستبندی کردم، خب تو چند تا جبهه هیچ وقت با کارفرمام نجنگیدم، یعنی میدونی چیه، نرفتم یه دفعه بگم میخوام پروژه هامو افزایش بدم، میخوام یه اثر انگوش خلق کنم، حالا باید سرویس بداشتی رو به میل من بری، در اتاقی به میل من بری، یه دستاوردی به دست آوردم، فوکوس کردم اون دستاورد رو به نحو احسن انجام دادم. خب میخوام بگم که کارفرمام نباید این وسط به این احساس بهش دست بده که شما قرار چیزی بهش بفروشی یا این پروژه باعث شده که تو دستاوردهای شخصی تو تیک بزنی و اتفاقا جوری رفتار کردم که مطمئن باشه تصمیمات من برای بهتر شدن پروژهش. خیلی وقتا تو میدونی دیگه، به من زنگ میزنه میگه نمیخوای بری پروژه می تغییراتی بدی، میگم چرا تغییرات بدم، میگه تو اون پروژه رفتی تغییرات دادی، فلان کردی، تو اون پروژه تو اون استوری گفتی، من اینو هدیه دادم، تو اون استوری گفتی، کارفرما از اینجا خبر نداره، چرا من اینجوری چیز نکردم. یعنی میخوام بهتون بگم بچه‌ها، من پروژه هامو دسته‌بندی کردم. خب خیلی مهمه اینو بدونین که برای افزایش کیفیت پروژهاتون خیلی وقتا نیاز نیست کارفرما پول بیشتری هزینه بکنه. خیلی وقتا نیاز شما، مثال میزنم، میخوای دستاوردی به دست بیاری، از یه سری بخشایی که اهمیت نداره بزنی تا بودجه با همون بودجه کارفرما بودجه بیشتری برای خودت آزاد بکنی که بتونی خروجی رقم بزنی. ما داریم در مورد چی حرف میزنیم؟ در مورد مسیر افزایش کیفیت و افزایش قیمت پروژه ها. یعنی داریم دو میپاشیم، بذری میکنیم که به اونجا برسیم. مثال چی؟ مثلا بخشای کم اهمیت. مثلا ما الان نگاه کنیم پروژه هامون همه دیوارش رنگه، رنگ اکریلیک و رنگ روغنی هم میزنیم که متر 125000 تومانه. اومدیم از دیوارا کم که بودیم اهمیتی نداره، ولی دربای اتاقی رو خفن تر کردیم، چون به نظر من خیلی استهلاک داره، همه بازش میکنه، میبندتش، صدا نیاد بیرون، صدا نره. و اومدیم تو بخشای دیگه صرفه جویی ایجاد کردیم، ولی اومدیم بودجه آزاد کردیم مثلا برای نورپردازی. ما میخواستیم نورای مولتی ترک رو بیاریم تو پروژه‌مون، براش برنامه‌ریزی کردیم. تو خودت هستی دیگه، میدونی اتاق فکره مثلا فلان بخشی که طراحی کردیم مثلا اومدیم هستش، گفتم این خیلی تو ماچه، موقعی که طراحی کردیم مثلا خیلی دوست داشتیم طراحی بیشتر خودشون نشون تو چیده ما، حذفش کردیم تا بودجه بیشتری برای نورپردازی به دست بیاریم. خب چون می‌خواستیم فلان سیستم نورپردازی که الان خیلی ترنده و خیلی کاربردیه و خیلی متفاوته رو بیاریم تو پروژه، مثلا نور مولتی ترک با پای خودش که نیومد تو پروژه. مگه کارفرما نور مولتی ترک میشناخت؟ مگه خانم مجد برقکار ما میدونست نور مولتی ترک چیه، حتی چه جوری نصب میشه؟ ما اینا رو رفتیم آوردیم بهش گفتیم، ولی هدف داشتیم. خب و همین تصمیم رو برای باقی پروژه هم گرفتیم. خب و اینها همه میخوام بچه اینو بگم، به مرور زمان تبدیل میشه به ارزش های رقابتی برای پروژه شما. پس این نکته هم بگم، همه اینها تبدیل میشه به ارزش های رقابتی برای پروژه هاتون.
یه نکته من اضافه بکنم، این که یه کاری که ما کردیم این بود که از وسوسه تکرار شدن پرهیز کردیم. یعنی حتی اگه کارفرما هم اصرار به انجام یه کار یا استفاده از یه محصولی بود، ولی ما کوتاه نیومدیم و این چالش رو به جون خریدیم و وارد بازی نوآوری و گرفتن خروجی متفاوت و بهتر شدیم.
آره دقیقاً، یعنی همون کار رو با یه تغییراتی تبدیلش کردیم، یعنی هم از تکرار جلوگیری کردیم، همین که تبدیلش کردیم به یه کار بهتر، یه اثر انگشت دیگه. چون این وسط خیلی این تکرارشون، شما تحسین شدین، خوششون اومده همه از کار، میان جذب میشن، و میان شما دلت میخواد اینو تکرار بکنی، حالا به شیوه‌های مختلف و مقاومت کنی. ببین این فرمول کم کم تو وجود شما تبدیل میشه برای به یک مهارت برای شما. خب یعنی چی؟ یعنی وقتی زورتون، من میخوام اینو بگم، شاید توی یه بخشی زورتون به کارفرما نرسه، خب یعنی مثلا آقا چه میدونم روشویی مثلا 70 تومانی نخواد، اوکی، ولی به جاش کاشی دستساز رو میشونی تو پروژهتون، اوکی. یعنی ببین من نمیدونم منظورم، میتونم بگم یعنی جنگیدن ندارین، هدفتون مهمتره، ارجحتره، با یه سیاستی سعی میکنین برای هر بخش یه پلنی داشته باشین و اون پلن هم تکرار نکنین و برای پروژه جدیدم این پلن رو آپدیت بکنین. ما گفتیم هدف گذاری آپدیت بشه. امروز مشتری میاد همون هدف گذاری قدیم برای ما جواب نمیده. اگه میخواین روند افزایش رو حفظ بکنین، امسال 1 میلیارد تومان پروژه بازسازی گرفتین، بکنید 2 میلیارد تومان، 2 میلیارد تومان بکنید، 3 میلیارد، 4 میلیارد، ولی این رونده آپدیت بشه با پروژه‌های مختلف، با آدم‌های مختلف. نکته بعدی که گفتم چند تا نکته دارم که چی میگم خیلی خیلی مهم. حالا بازم یه نکته خیلی خیلی مهم اینه که برای خودم میگم، اینجوری ذهن من همیشه در حالت برنده بودنه و ذهن من همیشه رمود دستاورده. این خیلی مهمه، یعنی دستاورد ذهنیش هم خیلی برای من مهم بوده. همیشه من احساس برنده بودن تو تقابل با کارفرماها، همیشه من دست بالاترم، همیشه احساس برنده بودن، هدفم رو نشوندم تو پروژه، اینجا کاشی دستاز تیک خورده. میدونی خیلی هم شلوغش نکنم، خیلی هم میدونی داستان من اینجوری بوده همیشه، میدونی، و همیشه ذهن من رو بوده دستاورده، دستاورد بعدی، دستاورد بعدی، پروژه بعدی، پروژه بعدی، و این تکرار میشه.
آقای بزرگوار، چقدر من این صحبت ها رو دوست داشتم و این دقیقا همون کاریه که ما برای همه پروژه هامون انجام میدیم. اگه موافق باشین اینجا یه جنبندی از این صحبت ها داشته باشیم.
آره، اگه بخوام یه جنبندی بکنم، دوباره میگم بخش های مهم هر پروژه رو دسته‌بندی کنید. اگر نمیشه رو همشون تمرکز کرد، برای شروع بخش مهمتر رو انتخاب کنید. در مورد من یه جایی یه کارفرمایی یه قرارداد 11 میلیاردی داشتیم، به نظرت برای چی اومده بود؟ عاشق سرویس بهداشتی پروژه سربندن شده بود. ببین باورتون میشه؟ هیچی نمیگم پروژه سربندن کار، میگم اصلا کامیونیتیشو دوست ندارم، ولی من اومدم به خاطر سرویس، خیلی سرویس بهداشتی تو دقت بالا. یعنی میخوام بگم بچا واقعا تو هر بخش که این تغییر ایجاد میکنین، حالا دستاوردهایی بهتون، یعنی میخوام بگم که راز مشتری و کارفرمای خفن همینه. حالا یا طرف باش صحبت میکنیم به من دایرکت میده که حتی تو کامنت ها هم هست، منم اگه مشتری تو رو داشتم همین خروجی میدادم. میشودم موقعی که من مشتریام توی شهر محروم مثل اهواز حاضر نبودن برای هیچی هزینه بکنن، تو کجا بودی آخه؟ خب مثلا میخوام اینو بگم، برای شروع بخش های مهمتر رو انتخاب کنید و در مورد بخش های دیگه نجنگید. از صبح تا شب داریم، و جالب اینه خیلی از بچه ها چقدر شخصی سازی میکنن این مسئله رو. یعنی وقتی مشتری مخالفت میکنه، سریع بهش میگن که او این گشنه گدا اصلا نمیخواد هزینه کنه. نه آقا جان، مشتری تا حالا کاشی دستساز ندیده.
بله،
مشتری تا حالا از نزدیک مونوگلاس ندیده. مگه ما مشتری سروش و مونوگلاس این کاشی شیشه ای خون به جگر شدیم؟ ما یه ترازو میخوایم تو سرویس کار بکنیم، میره آمارشو میگیره که در مورد آب مثلا آب چند درجه رو تحمل میکنه، مواد شوینده رو تحمل میکنه، فهم میکنی آب خوردن؟ نه، هدفت باید مهمتر باشه. بابا تو رانندگی، تو زندگی هم همینه. شما کی میری با یکی دعوا میکنی؟ کی دستتو رو بوق میگیری؟ حتی هدف نداری دیگه، تمرکز رو هدف. اگه تو هدف داشته باشی مهمتر باشه برات یه موضوع دیگه ای که نمیای ماشین پیادهش قفرمونو به چرخون تو هوا با یارو درگیر بشی. که اینجا هم همینه، این شما باید هدف داشته باشین و هدفتون دستاورداتون مشخص باشه. خب من نمیگم برای بقیه بخشا نجنگین، ولی عمده زورتون رو بذارین یه تغییر بدین. حالا یه بحث دیگه هم هست، شما یه درصد 25% مدیریت پیمانم دارین. من خودم در مورد خودم صحبت میکنم، اگر جایی بدونم اون بخش خیلی برام مهمه، مشتری یه زور دیگه میخواد، یعنی پولشو نداره، از درصدم میدم. یعنی خودم هزینه میکنم. نمیدونین باید این موضوع رو بفهمین، خودم هزینه میکنم، دستاورده برام. مثلا تو چیدمان ما اومدیم این کارو کردیم دیگه، اومدیم گفتیم ما میخوایم مبل پروژمون رو خودمون بسازیم. خب مشتری ها مگه من مبساز بیا به من اعتماد کنه؟ خب وقتی میخواد اعتماد بکنه آفر میخواد، ما این آفرهایی بهش دادیم و حتی پروژه اول من درصدی ازش نگرفتم، مبلا رو به قیمت ساخت بهش دادم. بازم نکته چی؟ سه تا چی داره؟
خیلی
مهم اینه که جالبه. جالب اینه که بخش هایی رو که شما خفن کار کردین، فینیشینگ های خفنی که داشتین تبدیل به نقطه اتکا و نقطه عطف بخش های دیگه میشه. همون چیزی بود که بهت گفتم اومده بود برای سرویس بهداشتی، حالا یکی ممکنه بیاد برای کابینت یه پروژه من بده، یکی دیگه ممکنه برای، یعنی جذابیت هایی برای کارفرما. و این به نظر من مجد معماری واقعی، معماری واقعی نیست که برندا دارن درست میکنن. از این ایونت به اون ایونت عکس بگی، جمعیت تو هم دیگه بلولن، آخه این چه دستاوردیه؟ من الان هزار بار میگم، دوباره میگن چرا میگی؟ حالا فرض کن برعکس این باشه، یعنی هدف تو فقط این باشه آه من میخوام افزایش قیمت بدم پروژه هامو، دیگه وقتشه من افزایش. کی گفته وقتشه؟ تو مثلا چیکار کردی که وقتشه؟ کی اینو تعیین کرد؟ تورم الان بار بنزین گرون شده، من باید قیمت پروژه، اینا هدفای درستیه؟ اینا اصلا دستاوردهایی برای تو میاره؟ دو بار که با درخواستت مخالفت شد، برمیگردی به اون نقطه اولت، انگیزه این نداری، هدفت مقدس نیست، هدف قشنگی نداری، هدف پول، هدف چرکیه. ما گفتیم انگیزه های مالی انگیزه های سودگذریه. میشه فکر کنم خواب هست شما، درسته؟
نه نه موافقم با شما.
خب آره، چون شوخی کردم. خب و انگیزه هاتون رو ببرین رو انگیزه هایی که برای برندینگتون، برای فینیشینگ پروژه هاتون دستاورد داشته. این مالی خودش بعدش میاد، درست میگم؟
بله.
خدا رو شکر. خب بریم بخش بعدی.
خب من خیلی قبراق و سر حال، میخوام برم سراغ بخش پایانی. فکر میکنید توی این مسیر با کارفرما چه نقاط مشترکی میتونیم پیدا کنیم؟
خیلی، ببین اینا مسائل مهمه. من چند تاشو میگم چون میخوام این سری پادکستمون طولانی نشه و مفید باشه. ببین من اگه بخوام اهداف خودم رو با کارفرما دسته‌بندی کنم، سه چهار تاشو من اینجا میخوام بگم. اول از همه معنویه، یعنی کارفرما باید ببینه که شما چه عشقی به کارتون دارین. بچه ها ولی توی مسیر چه کار میکنیم؟ فقط مادی مادی مادی، پول بده، اینو بگی این گرونه، این فلان، بریم فلان برنده،
آره
بریم فلان برنده، بریم فلان داستانه. و کارفرما نگاه میکنه چقدر اشته، چقدر مخالفت میکنه. این مخالفت برای چیه؟ به خاطر اون چیزی که میخواین خلق بکنی. من خیلی وقتا کارفرما میگه این خونه خوده، میگم آره میدونی دیگه، میگم آره این خونه خودمه، من امانت دارم. یه نقطه اشتباهی که دیگه بحث کیفیه. کارفرما باید به این نتیجه برسه که شما تصمیم تو با خودت گرفتی که از یه حد کیفی پایین تر نه، اتفاقا تحصیلت میکنه. متوجه شدی؟
نه.
یعنی من با خودم تصمیم گرفتم از یه حد کیفی پایین تر نه، قرارداد اصلا کنسل میکنم. آقای کارفرما تو نمیتونی منو مجاب کنی برگم. اتفاقا شاید اولش باچونه، ولی بعد نقطه جذاب و تفاوت تو با دیگران که چش آره آره چرا نمیشه چرا میشه. ما معمار کم نداریم، مجد تو خودت میدونی ما دوستایی داریم که مثلا برای اینکه کارشو ادامه بده یا کار بیشتری بگیره، میدونه که مثلا این سرامیک برای کف حموم لیزه، ولی کارفرما چون میخواد میره میزنه اینو. بعد میگه خودش گفت. آقا پس استانداردهای تو چی؟ خودش گفت یعنی چی؟ کجا تو مخالفت میکنی؟ این تخصص تو توی پروژه کجا نمود پیدا میکنه؟ مسئله بعدی ارتباطیه. ببینید من تحت هیچ شرایطی، چرا اوایل این کارو میکردم، روابطمو با کارفرما خراب میکردم، سر مسائل مالی دعوا میکردم شاید خیلی قبل، ولی الان اگه کارفرمایی هم پولمو نده، زحمت 6 ماه و 7 سالم رو خراب نمیکنم. اوکی، حتی با اکیپای اجراییم هم همینطورم. اوکی، سعی میکنم در هر شرایطی روابطمو نگه دارم. منطقم اینه که در مورد کارفرما کیفیت رو میره بعد از اینکه رفت تو خونه میبینه، و حتی اگه رفت با کسی دیگه کار کرد، شما رو تحسین میکنه و تفاوت‌های شما اون پروژه‌ایه که بارها و بارها از شما دفاع میکنه. تو اکیپای اجرایی هم من فهم میکنم اکیپای اجرایی وقتی رفتن با یه شرکت دیگه، با یه معمار دیگه کار کردن، وقتی شما اصول داشتی، میدونستی که معیارات پول نیست، کیفیه، بعد اون خودش به این نتیجه میرسه که اونجا حالا بهتر بود، حداقل اثری که خلق می‌کردم بیشتر به چشم میومد، قشنگ‌تر بود. آره. نقطه بعدی آخر ما که بحث چیز مالیه، میدونی من هیچ وقت از پروژه هام طلبکار نبودم. اول خب من بخش مالی رو جدا کردم، یعنی خودم به عنوان مدیر مجموعه هیچ وقت در مورد مالی با کارفرماهام رو در رو نمیشم. مالی وظیفه داره که این کارو بکنه، ولی اگر جایی مالی زیاده روی کرد و اون کارفرما شاکی بود، در این حال اینکه پشت مالیمو میگیرم که داره وظیفه‌ش رو انجام میده، سلیقه ای عمل نمیکنه، این شرکت یه قانونی داره مثل هر جای دیگه که قانون داره، ولی سعی میکنم ببینم دلیل به تعویق افتادن این پوله چیه. اوکی، سعی میکنم بهش بگم که این تأخیر انداختن پرداخته میتونه چه بلایی سر پروژت بیاره و شاید کارفرماها از این خیلی خوششون بیاد که ما الان عذاب جنگ نداریم با بزرگمنش که آقا پروژه الان خوابیده یا پروژه الان قراره بخوابه یا پروژه الان گروکشی قراره بشه. میخوام بگم که مالی هم نباید یه بخشی باشه که شما رو از کارفرما و مسیرتون جدا بکنه. واقعیتش اینه که چه خوب چه بد، کارفرما این فرصت رو به ما داده که بتونیم کیفیت رو افزایش بدیم، قیمت رو افزایش بدیم و به اهدافمون که تمامش رو تو این پادکست اشاره کردیم برسیم. پس باید جایگاهش رو برای خودتون تعریف کنید. یکی از بخشایی که تو مجموعه معماری تعریف نشده کارفرماست. یعنی چی؟ یعنی کارفرما با مالی رتبه بندی میشه. کارفرمایی که پول بیشتری میده، خب کارفرمای بهتری، در صورتی که تو میدونی ما کارفرمایی داشتیم خیلی پول کمتری دادن ولی خیلی فرصت‌های بیشتری به ما دادن. یعنی تو کارمون دخالت نکردن، ما رو تحسین کردن، اتفاقا حمایتمون کردن، آزادی عمل به ما دادن، سر کار نیومدن. ولی کارفرماهایی داریم که کارفرمایی خیلی قوی تری هستن ولی میگه من باید همه چی برم لمس بکنم، باید همه جا برم ببینم، اگه نبینم انتخاب نمیکنم. یعنی چی؟ یعنی اصلا به تو اعتماد ندارم. و این صحبت پایانی من بود. واقعیتش بچه‌ها، اگر من فکر میکنم نسبت به بقیه پادکستایی که ما داشتیم، من فکر میکنم اگه بچه‌ها این پادکست رو اجرا بکنن، تصمیم بگیرن متعهدانه با استمرار این پادکست رو بهش عمل بکنن به نکاتی که ما گفتیم، واقعا اول لحاظ ذهنی تو جامعه آلوده ما که 24 همه نشستن میگن وایسین متوقف بشین تا آذر ماه هیچ کاری نکنین، همه پیشگو شدن. من سوالم اینه، ما یه بار دیگه هم گفتیم آقا ما متوقف بشیم پس تکلیف آرزوامون چی میشه؟ ما یک بار به دنیا میایم. خب اون قرمساقی که الان تو اون پیجش داره به شما میگه نقش شهردار گتفند رو گرفته، لباس زرو پوشیده، داره ارد ارد به شما دیتا میده که نشین پا نشو، کسب و کارت ممنون، نمیدونم فلان ممنون، که ما هم داریم من نگاهش میکنم 24K لایک. چی رو دارین لایک میکنین؟ من یه سوال دارم، این آدم رو میدونین دستاوردش چیا بوده؟ این آدم که اگر بخواد مثلا میگم یک اطلاعات مفید کاربردی به شما بده که میاد میبردش تو قالب یک کلاسی و 70 میلیون تومن ورودی میگیره و اسمش رو میذاره بیزینس کوچینگ دبی و بیزینس کوچینگ. من حرفم اینه که ما نمیتونیم سرنوشت آرزوهامون رو و سرنوشت عمرمون رو که یک بار به دنیا میایم، به هر شکلی تو این کشور به دنیا اومدیم، گره بزنیم به اخبار، گره بزنیم به این اتفاق، گره بزنیم به این پیشگویی ها و باید مسیر خودمون رو پیدا کنیم. من فکر کنم بچه ها اگر این مسیر رو با این پادکست ادامه بدن، به خدا میتونن هر لوکیشنی که دارن از هر شهر ایران خروجی خفنی رقم بزنن. و خیلی هم خوشحالم از این که میبینم این تغییر رو تو پیجاشون. اونایی که با من ارتباط مستقیم بیشتری دارن خیلی باشون حال میکنم. من میبینم مثلا کارش تغییر کرده. ما تو لایو ها اومدیم چند تا لایو برگزار کردیم که بگیم میشود اینا رفتن این تغییرات تو همین شرایط دادن و خیلی حالشون بهتره. و دیگه مرسی از همه.
خیلی ممنون از شما ای بزرگ منش. به نظر من مخاطبین ما باید دوبار این اپیزودو گوش بدن، یک بار برای توسعه فردی خودشون و اهداف شخصیشون، یه بارم برای توسعه بیزینسشون. و دقیقا همین چیزی که شما گفتین، انتخاب هدفهای کوچیک خیلی به ما کمک میکنه، به ما انگیزه میده که توی مسیرمون بتونیم متمرکز باقی بمونیم. و خیلی ممنونم از کسایی که به ما گوش دادن.